بسم الله الرحمن الرحیم. از آغاز مرحله اخیر انقلاب ملت ایران، یعنی از حدود 16 سال پیش، رهبری انقلاب با تیزبینی و ژرف نگری روی این نکته تکیه داشت که عامل اصلی همه خرابی ها، همه فسادها، همه عقب ماندگیها و تیره روزیها در کشور ما عبارت است از رژیم، نوع حکومت و به خصوص مسئله بی پایه و تحمیلی سلطنت. اما مکرر اعلام می شد که مسائلی از قبیل انتخابات آزاد برای مجلسین، مجلس شورا، مجلس سنا، انتخاب آزاد انجمنهای شهرستان، بخش، روستا و امثال اینها در چهارچوب یک رژیم فاسد فقط ایجاد جهتهای انحرافی برای جنبش و قیام ملت ماست. به همین جهت هم بود که در یکی دو سال اخیر مرد و زن مسلمان و انقلابی ما در شعارهای تکندهنده راهپیمایی های پرشکوهشون بیش از هر چیز با شور و عشق فراوان روی این شعار تکیه کردند و فریاد زدن استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. از موقعی که حکومت اسلامی به عنوان یک بخش اصلی از شعار انقلابیون ایران مطرح شد، مکرر این سوال می شد که شکل حکومت اسلامی چیه؟ و برای پاسخ به این سوال عمومی بود که رهبری اعلام کرد در نخستین مرحله پیروزی انقلاب شکل حکومت شما جمهوری اسلامی خواهد بود. آمدن اصطلاح و واژه جمهوری به جای حکومت، حکومت اسلامی، معنی عام‌تر داشت. جمهوری اسلامی معنی خاصتری داشت. جمهوری نوع خاصی از حکومته. آمدن جمهوری به جای حکومت ایجاب می‌کرد که پیرامون سیستم جمهوری و رابطش با حکومت اسلامی بتونیم توضیحاتی در اختیار مردم بگذاریم. قبلاً یه مقداری بیشتر روی اصل جمهوری توضیح بدم. نوع حکومت در جامعه های بشری، در جامعه های بزرگ یا حکومت فردی است که یک فرد به اتکای زور، به اتکای قدرت در زیر برق سرنیزه با استفاده از لوله تفنگ، از تانک و زره پوش زمامداری خودش رو بر مردم تحمیل میکنه و یک تنه مبدأ و منشأ قدرت، تصمیم گیری، قانون و اجراء قانون میشه که در اصطلاح اروپایی به این میگیم مونارشی. و در ترجمه اون در زبان فارسی میتونیم بگیم پادشاهی، که وقتی خیلی گنده ترش کردن، کردن شاهنشاهی. و در اصطلاح عربی بهش میگیم سلطنت. البته سلطنت میتونه سلطنت مطلق باشه و میتونه سلطنت مشروطه باشه، ولی به هر حال در نظام سلطنتی، در رژیم سلطنتی یک مطلب هست و اون این است که یک فرد زمامدار یک جامعه شده و این سمت زمامداری رو به اتکای قدرت زور یا وراثت یک صاحب قدرت و زورمند دیگر به دست آورده. نوع دیگری از حکومت عبارت است از حکومت یک گروه از زبده ها، یک گروه از افراد برجسته، قشر برجسته و ممتاز بر یک جامعه که زمامداری رو به دلیل داشتن امتیازات خاص به دست آوردن. از میان انواع مختلف این نوع حکومت دو نوعش خیلی معروفه، یکی حکومت گروه برگزیدگان و اشراف و کسانی که از نظر روحی، از نظر فکری، از نظر بلندندیشی و ملکات مختلف انسانی ویژگی ها و امتیازاتی دارند که از اون در اصطلاح اروپایی به آریستوکراسی یاد میشه و در ترجمهش در زبان ما حکومت برگزیدگان آمده. قسم دیگر اونیست که گروهی به دلیل داشتن ثروت، دستیابی بر سرمایه و زر توانستن به قدرت برسند و زمامدار بشن. طبقه و قشر ثروتمندان به اتکای داشتن قدرت اقتصادی که از اون تعبیر میشه به اولیگارشی و ما معادل معروف فارسی هنوز براش نداریم و میتونیم باز بگیم حکومت ثروتمندان. در اینجا یک گروه باز حکومت میکنه بر مردم و توجیه میکنه حکومتش رو با امتیازی که از نظر فکری، از نظر نوع تربیت، از نظر اخلاق و ملکات یا از نظر قدرت اقتصادی به دست آورده. حکومت اقلیتی ممتاز بر اکثریت، این هم نوع دوم. نوع سوم حکومتی است که نه در پرتو سرنیزه و برق سرنیزه و لوله تفنگ و تانک و زره‌پوش و قدرت و زور و نه به دلیل داشتن امتیازات خاص و یا ثروت، بلکه زمامدار سمت و منصب و قدرتش رو از حمایت عامه مردم میگیره، از توده مردم، از خلق، از ناس، از عامه، از اونها میگیره قدرت خودش رو و سمت خودش رو. اونها هستن که او را به این سمت برمیگزینند یا میپذیرند. این نوع حکومت در یونان باستان ازش به رپوبلیکا یاد میشد، حکومت گرفته شده از عامه، و یا از آن با نام دموکراسی، حکومت دمو، حکومت توده، حکومت ملت، حکومت عامه یاد میشد، به طوری که رپوبلیکا عملا باید با دموکراسی همراه و همگام باشه. در موقعی که کتابها و معارف یونانی به زبان عربی ترجمه می شد، مترجمین عرب واژه جمهوریت رو برای معادل عربی رپوبلیکا انتخاب کردند. منشأ این انتخاب این است که جمهور در زبان عربی چند معنی داشت که اینها رو از دو منبع و سند لغت نقل میکنم. در کتاب قاموس میگه الجمهور بالذم الرملة المشرفة على ما حولها و من الناس جلهم معظم كل شيء. جمهور عبارت است از توده ای از شن که بلندتر از اطرافشه، مشرف بر اطرافشه و همچنین وقتی میگیم جمهور ناس یعنی قسمت عمده مردم و به طور کلی جمهور یعنی قسمت عمده هر چیز. این بیانی است که فیروزآبادی در کتاب قاموس در معنی جمهور آورده در زبان عربی. در المنجد که یک کتاب، یک لغتنامه عربی جدیده، واژه‌نامه عربی جدیده، میگوید الجمهور الرمل الكثير المتراکم معظم القوم و اشرافهم جماعت القوم معظم کل شی. جمهور توده‌ای از شن هست که روی هم انباشته باشه، یا اینکه قسمت عمده مردم و اشراف مردم، جماعت مردم قسمت عمده هر چیز. و بعد در معنی جمهوریت میگه الجمهوریه الامه او الدوله یعین و زعیمها لوقت محدد لا بالتوارث بل بانتخاب جمهور الامه. جمهوریت عبارت است از جامعه یا دولتی که رئیس اون دولت، زمامدار اون، برای مدت زمان معینی انتخاب میشه به انتخاب جمهور امت، نه از روی توارث. ملاحظه میکنید که انتخاب واژه جمهوریت به عنوان معادل برای واژه رپوبلیکا با رعایت تناسب کامل بوده است. جمهوری، حکومت جمهوری یعنی حکومتی که زمامدارش از طریق اکثریت مردم و قسمت عمده مردم بر سر کار می آید. در منابع فارسی، از همین منابعی که در دسترس تقریبا تحصیل کرده های عموم هست، باز از دو منبع مطلبی نقل می کنم. در فرهنگ سیاسی داریوش آشوری چاپ هفتم صفحه 71 میگه جمهوری نوع حکومت، نوعی حکومت که در اون جانشینی رئیس کشور موروثی نیست و مدت ریاست غالبا محدود است و انتخاب با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم انجام می شود. جمهوری از نظر مفهوم کلمه غالبا متضمن درجاتی از دموکراسی نیز هست، اما در عین حال بر بسیاری از دیکتاتوری های غیر سلطنتی نیز اطلاق می شود و در این وجه صرفاً به معنای غیر سلطنتی است. در فرهنگ معین میگوید جمهوری طرز حکومتی که رئیس آن، یعنی رئیس جمهور، از جانب مردم کشور برای مدتی محدود انتخاب می شود. بنابراین رابطه بین جمهوری و اون مفهومی را که ما در این توضیح می‌خوایم برای جمهوری اسلامی بیان بکنیم به خوبی دریافتید و روشن شد که این یک رابطه است اصیل و ریشه لغویش چیه. خوب، در میان انواع حکومت که گفتیم، گاهی از یک نوع حکومت دیگه یاد میشه، حکومت تئوکراسی، حکومت الهی، که بحث پیرامون اون رو باید به نوبت دیگر و وقت دیگری واگذار کنم، چون میخوام در این بحث فشرده و کوتاه بتونم توضیح پیرامون جمهوری اسلامی داده باشم. ببینیم آیا از میان این چند نوعی که برشمردیم، یعنی حکومت سلطنتی یا مونارشی، پادشاهی مونارشی، و حکومت یک گروه مشخص به دلیل داشتن ویژگی‌ها، خواه آریستوکراسی و خواه اولیگارشی، و حکومت جمهوری یا رپوبلیک، کدام یک از اینها با مبانی اسلام در زمینه حکومت سازگارتره؟ از میان این چند نوعی که یاد کردیم، نوع جمهوری، حکومت جمهوری با مبانی اسلام در زمینه زمامداری سازگارتر است. حکومت در یک جامعه اسلامی یک وقت در زمان پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مطرح میشه، یک وقت است در عصر ائمه شیعه سلام الله علیه مجمعین و زمان حضور اونها مطرح میشه و یک وقت است در این عصر، یعنی در زمانی که ما هستیم مطرح میشه. بحثی که میخوام بکنم نه مربوط است به اداره جامعه و امت اسلامی در عصر پیغمبر اکرم، نه مربوط است به اداره جامعه در زمان ظهور ائمه، بلکه مربوط است به امروز ما، چون اون بحث برای ما یک بحث علمی است. اون چه مهم است این است که امروز ما چه نوع حکومتی داشته باشیم. بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما حکومت، زمامدار، حاکم صرفاً باید سمت و قدرت خودش رو از آراء مردم بگیره. کسی حق دارد زمامدار مردم باشه که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشه. هیچ کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت، زمامداری خودش رو بر مردم تحمیل کنه بر خلاف رضایت اونها، بر خلاف پذیرش و حمایت اونها و بر خلاف انتخاب اونها. چرا؟ برای اینکه اگر کسی آمد بر خلاف رأی مردم، بر خلاف انتخاب و پذیرش و خواست مردم به اونها گفت من آقا بالا سر شما هستم، من حاکم بر شما هستم، میخواید بخواید، میخواید نخواهید، این آدم یک آدمی است که با زور و با تحمیل و از روی انگیزه تفوق طلبی آمده از سمتی را برای خودش ادعا کرده. و تفوق طلبی و امتیاز طلبی و برتری طلبی در منطق قرآن و بر طبق اندیشه اسلامی و ایدئولوژی اسلامی مردود، مطرود و مایه فساد و مایه تیربختی در دنیا و آخرته. قرآن میبینیم که در آیات مختلف از مستکبرین، از اونهایی که خودشون را بزرگ میشمرن، بزرگیشون را بر دیگران تحمیل میکنن، به زشتی یاد میکنه و استکبار و بزرگی جویی و بزرگی طلبی و بزرگی فروشی رو عامل انحراف میدونه. به این آیه توجه کنید، به آیه های 75 و 76 از سوره اعراف. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون. یاد میشه از وضع گروه های مختلف مردم در برابر صالح پیامبر. اون گروه های ملع، اون چشم پرکنها، اونهایی که در حال استکبار هستند و خود رو یک سر و گردن بلندتر از دیگران میدونند و بزرگ میشمارند، بزرگان قوم صالح، به مستضعفین، به اونهایی که معمولاً میگویند شما باید توسری خور باشید و اونها رو ضعیف و ناتوان میشمارند و یا در ضعف و ناتوانی نگه می‌دارن، به مؤمنان اونها، به این مستضعفینی که ایمان آورده بودند به صالح، گفتن راستی راستی شما علم دارید، یقین دارید که صالح پیامبری است از جانب خدا؟ این مستضعفین، این توده، گفتن بله، ما به رسالتی که پیامبرمون صالح داره ایمان داریم. اما این مستکبران گفتن نه، ما به اون چیزی که شما بهش ایمان آورده اید کافر هستیم، ما قبول نداریم این مطلب رو. استکبار سبب شد که اینها بخواهند به جای اون که تسلیم انقلاب الهی و دعوت الهی صالح بشن، در برابر این دعوت بیستن، بگن قدرت از آن ماست، ما هستیم بزرگان قوم، شما چی میگید ای ضعفا، ای ناتوانان، ای بیمایگان؟ میبینید مشابه این رو در داستان شعیب میگه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. آیه 87 از سوره قصص سوره 28. این بزرگان قوم که بزرگی رو به خودشون بسته بودند و بزرگی فروشی میکردند و خود رو دارای مقام والا تلقی میکردند، گفتن ای شعیب، تو و همه کسانی را که به تو ایمان آورده اند از آبادی خودمان بیرون میکنیم یا باید بازگردید به ملت و آیین ما. شعیب گفت هرچند ما نخواهیم و بر خلاف دلخواه ما باشه. اونها میخواستن رژیم و نظام طاغوتی خودشون را بر مردم تحمیل کنن، بر شعیب، بر مؤمنان به شعیب، بر رهبر الهی و همه کسانی که دنبال او میرفتن. ملاحظه کنید تکرار یک برخورد تاریخی، صاحبان قدرت طاغوتان میخواهن رژیم خودشون رو بر مردم و حتی بر رهبران عالی قدر مردم تحمیل کنن. با چی؟ با استکبار، با تحمیل، با زور، با ادعای این که ما یک سر و گردن از همه بلندتر و بزرگتریم و دیگران باید ولو با کراهت و برخلاف میلشون رأی و اندیشه و پندار و مقام و سمت و زمامداری ما رو قبول کنن. این اون که ما مردم ما و رهبران انقلاب ما و رهبر عالی قدر انقلاب در برخورد با رژیم شاهنشاهی، نظام شاهنشاهی و شاه طاغوت و طاغوتیان دیگر داشت. موسی علیه السلام در برابر فرعون و فرعونیان میگوید، قرآن اینطور نقل میکنه در آیه 27 از سوره غافر سوره 40، و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. من پناه میبرم به خدای شما، به خدای خودم، به خداوندگار شما از هر متکبر بزرگی فروش که بزرگی را به خودش بسته و ایمان به روز حساب و روز حساب کشی، روز رستاخیز و هر نوع روز حساب ندارد. متکبران، بزرگی فروشان، طاغوتان، تفوق طلبان، امتیاز طلبان همواره سد راه جنبش ها هستند. بزرگی طلبی و تفوق طلبی و استعلا و داعیه علو و برتری داشتن از نظر قرآن مطرود و مردوده، تا اونجا که آیه 83 از سوره قصص اینطور بیان میکنه، تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. اون سرای آخرت، اون فرجام ارزنده، ما این فرجام ارزنده رو برای اونهایی مقرر کرده ایم که در روی زمین در پی علو، برتری جویی، تفوق طلبی نیستن، نه در پی علو بند و نه به دنبال فساد و تباهی آفرینی. عاقبت و فرجام صرفا از آن متقین، از آن خدا ترسان، از آن کسانی است که پروای خدا، پروای حق دارند. ملاحظه میکنید که مبانی عالی اسلام به طور کلی تفوق طلبی، امتیاز طلبی محکوم میکنه. امتیاز طلبی رو میگه هیچ کس نمیتواند رابطه خودش را با دیگران بر مبنای تفوق طلبی و امتیاز طلبی قرار بده. خوب، سلطنت چیه؟ سلطنت این بود که یک شخص میگفت من فرمان روای شما هم. چرا؟ چون زور دارم. یا نه، چرا؟ چون پدر من زور داشته و من وارث این مقام از او هستم. و موقعی که پدر میخواست او را به عنوان ولی عهد، ولی عهد و جانشینی خودش بر مردم تحمیل کنه، لابد مدعی بود که ولی عهد، اونم پسر بزرگ من، دارای امتیازات و ویژگی های خاصه که حتما بهتر از دیگران میتوانه ملت و کشور رو اداره کنه. طبیعی است که این نوع تفوق طلبی چه برای فرد و چه برای گروه مطروده. خب چی میمونه؟ فقط یک چیز، و اون نوع حکومتی که زمامداریش رو بر مردم تحمیل نکنه. خب اگه بخواد تحمیل نکنه باید از چه راه به دست بیاره؟ از راه حمایت مردم، پذیرش مردم و انتخاب مردم. میدونید که ما در تاریخ شیعه به خصوص همواره رهبران مذهبیمون رو مردم خودشون میپذیرفتن، یا با رأی مستقیم، یا با انتخاب مستقیم، یا با انتخاب غیر مستقیم، یا خودشون شناسایی داشتن که این فرد شایسته آن است که به عنوان عالم دینی و رهبر دینی روستا، رهبر دینی محل، رهبر دینی در مسجد محله، رهبر دینی در شهر، یا رهبر دینی در کشور، یا رهبر دینی در جامعه بزرگ اسلامی شایسته آن است که مورد قبول قرار بگیره. و وقتی اکثریت مردم یک کسی رو به این عنوان قبول می‌کردن، این میشد رهبر بزرگ، رهبر درجه اول، مرجع اعلی. و هیچگاه هیچ مرجعی به عنوان وراثت، به عنوان اینکه پدر من مرجع بوده، به عنوان تحمیل که من مرجع شما هستم بخواهید یا نخواهید، مرجعیتش را، رهبریش را بر مردم تحمیل نکرده است. حالا که باید در جامعه ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم، وجود نداشته باشه. این شکل بر طبق تعریف هایی که ما از انواع سگانه حکومت کردیم چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری. بنابراین یک پای از جمهوری اسلامی این است. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسی ترین پایه‌های جمهوری اسلامی است. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما، هوشیار باشید. از همکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد. این پایه اساسی است. به نظر ما همه مسائل دیگر، همه مصالح دیگر باید از اینجا مایه بگیره و از این طریق تامین بشه، از طریق دخالت آگاهانه زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خیش و در تعیین فرد یا گروهی به عنوان زمامدار امت. این یک پایه اساسی. خوب، هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دوم هم داره و اون اینه: وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانند، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار می خواهند که این زمامدار، این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند، متعهد باشد که جامعه و کشور را بر مبنای تعالیم سعادت بخش اسلام اداره کند. به این ترتیب ملاحظه می‌کنید که یک اصل دوم نیز در حکومت اسلامی هست، اصل تعهد نسبت به تعالیم اسلام. و سلام و درود فراوان بر همه شما.